و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
وظایف کلیدی منتظران در دوران غیبت، در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
خدای تبارک و تعالی بنا دارد پایان عالم رو با یک فرج و گشایش اداره کنه، حکومتی جهانی برای حضرت حجت با یک کابینه در سراسر دنیا. خب طبعا باید زمینه این کار فراهم بشه، عجله هم نباید کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی خانه کعبه رو بنا کرد، قرآن در سوره بقره آیه 127 به بعد می‌فرماید ایشون چند تا دعا کرد. یه دعاش این بود که خدایا اون رسول در واقع پایانی، اون پیامبری که تزکیه و تعلیم میکنه، حکمت میآموزه، اون پیامبر رو برسان. نگاه کنید سوره بقره ایشون 5 تا دعا کرد، آخرین دعاش این بود وابعث فیهم رسولا، اون پیامبر نهایی رو برسون. خب از دعای حضرت ابراهیم تا آمدن پیامبر ما بیش از 3000 سال فاصله است. یعنی 3000 سال قبل از او دعا کرد و پیامبر ما قریب 6 قرن بعد از تولد حضرت عیسی علیه السلام مبعوث شد. منظور این استش که این اموری است که به حکمت خدا برمیگرده و هیچ به ما گفتن هلک المستعجلون، اگر در داستان ظهور عجله کنید هلاک میشید، اگر وقت تعیین کنید اشتباه میکنید، تکذیب کنید اگر کسی تعیین وقت کرد. چرا بگیم انشاءالله ظهور نزدیکه، اما اینکه بگیم این جمعه است اون جمعه است فلان تاریخ، نه. و به ما گفتن وظایفتون رو در دوران غیبت انجام بدید، نه قرآن آیاتش مشروط به ظهور، نه اخلاق ما، دینی ما، نه معارف ما، نه نهج البلاغه، نه روایات پیامبر. ما مسلمانیم، داریم زندگی میکنیم، یه وظایفی هم داریم که این وظایف مشروط به ظهور نیست. ما موظف به پرداخت خمسیم، خوندن نمازیم، روزهیم، حجابیم، پرهیز از گناهیم. شما تو هیچ کدوم از آیات قرآن نمیبینید خدا وقتی یه امری میکنه یا نهی میکنه اینا رو مشروط کنه به زمان ظهور، نه. وجود مقدس امام صادق به ابابصیر فرمودن ابابصیر اگر من یه روزی غیبت کنم تو چه کار میکنی؟ گفت آقا فکر نکردم، نمیدونم. آقا فرمودن اگر برای ما غیبت اتفاق افتاد فاهب ما کنت تهب و ابغض ما کنت تبغض، همون کارهایی که اگر ما بودیم انجام میدادی اون موقع هم انجام بدیم. مثلا اگر الان امام زمان بود شما چه کار میکردید؟ خمس مالتون رو میدادید، مالتون رو حلال میکردید، یا کاسب از کم فروشی پرهیز میکرد، یا به قولمون عمل میکردیم، یا امانتدار بودیم. خب اینا که الان هم خوبه، فرق نمیکنه. لذا نباید تفاوت بین زمان ظهور و غیبت تفاوت در عملکرد ما باشه. من به همین مناسبت اجازه میخوام یه بحثی رو تحت عنوان وظایف کلیدی منتظران در دوران غیبت خدمت شما امشب تقدیم کنم. میدونید خیلی کتاب نوشتن راجع به وظایف منتظران، وظیفت الانام فی غیبت صاحب الزمان، تا 50 تا 100 تا وظیفه تعریف کردن در دوران غیبت، ولی من گزینش کردم چند تا از این وظایف رو خدمت شما عرض میکنم که بدانیم ما هم ممکنه مثل پدرانمون، اجدادمون، از دنیا بریم و ظهور رو نبینیم، نمیدونیم. به هر حال انتظار امام زمان بعد از غیبت صغرا تا امروز بوده. شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، چقدر بزرگان، شخصیت‌ها، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، تو همین جمکران می آمد. من یادم جایش کدوم ساخت و ساز نبود، همه اینا بیابان بود، یه مسجد کوچیکی اینجا بود. ایشون صبح جمعه وقتی دعای ندبه اینجا می خوند، تمام این بیابان روی جمعیت بود. خب یقد یبن الحسن یبن الحسن، قول ایشون میگه بچه‌هامون پیر شدن، جوانامون پیر شدن، پیرامون از دنیا رفتن. به هر حال این انتظار طولانی بوده، ما هم منتظریم، اما یه وظایفی داریم که این وظایف ربطی به ظهور و انتظار نداره. امروز که دوران غیبته، ما این وظایف رو باید انجام بدیم. اون زمانی هم که امام در بین مردم بود، مثل امام صادق، امام باقر، این وظایف رو مردم داشت.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
من چند تا شو خدمت شما امشب عرض می‌کنم. اول معرفت. چقدر روایات ما تاکید داره نه علم به امامت، نه علم. علم یعنی شما مطالعه کنید، زندگیشون رو بخونید. نه، اونو ممکنه یه مسیحی هم بلد باشه. انقدر مسیحی ها، اهل سنت، حتی غیر معتقدین به خدا کتاب راجع به اهل بیت ما نوشتن. جورج جرداق یکی از بهترین کتاب ها رو راجع به امیرالمومنین نوشته. جورج جرداق مسیحیه. صوت العدالت الانسانیه. من منظورم علم نیست، معرفت. معرفت اخص از علمه. ممکنه بنده یه علمی داشته باشم و یه چیزی، اما معرفت و شناخت نداشته باشم. معرفت یعنی این که ما ایشونو امام میدونیم، حجت خدا میدونیم، بهش معتقدیم، دارای علم غیب میدونیم. اینو میگن معرفت. معرفت غیر از اینه که شما بگید مثلا ائمه ما 250 سال 11 امام امامت کردن. امام عسکری 28 سال عمرش بوده، امام هادی 42 سال عمرش بوده، امام جواد 25 سال عمرش بوده، 5 تا بچه داشته، اسم همسرش چیه، قبرش کجاست، کتاباش چی، آثارش چیه، حدیثاش چیه. نه، اینا علمه. اما شناخت، اسعد الناس من عرف فضلنا، اینی که به ما گفتن شما اذا عرفت امامک. ببینید این روایت از امام صادقه، فرمود اعرف و عرف امامک، امامتو بشناس. فانک اذا عرفت امامک، شما اگر امام رو شناختی، لم یزرک تقدم هذا الامر او تاخر، مهم نیست غیبت ظهور در زمان شما اتفاق بیفته یا نیفته، شما شرط امام، پیروی از امام رو داری که معرفت. بعد فرمودن و من عرف امامه ثم مات قبل ان یقوم صاحب هذا الامر، اگر کسی امامش رو شناخت قبل از ظهور از دنیا رفت، مثل خیلی آدمایی که مردن از دنیا رفت. خب اما معرفت به امام داشت، کان به منزلت من کان فی عسکرهی، مثل این است که در لشکر امام زمان بود. میدونید معرفت یعنی چی؟ ببین من مثال میزنم برای شما. مثلا ما آدمایی داشتیم خیلی اهل بیت رو دوست داشتن. سید همیری خیلی امام صادق رو دوست داشته، شعرهای عجیب غریبی داره راجع به امام حسین، راجع به اهل بیت. اما ایشون کیسانی مذهبه. کیسانه یعنی کسایی که بعد از امام حسین محمد حنفیه رو امام میدونن، دیگه قائل به امامت امام سجاد نیستن. خب این آدم میاد خونه امام صادق، میره عاشق امام صادقه، اما معرفت نداره، چون امام صادق امام نمیدونه، امام نمیدونه. یه وقتی امام صادق فرمود بهش سید، البته سیدم نبوده، اسمش توش سیده، میگیم سید همیری تو اسمشه، تو فامیلیشه. فرمود چه فایده ای داره؟ آقا من خیلی شما رو دوست دارم. فرمود باشه، معرفت ما رو. آقا معرفت یعنی چی؟ فرمود یعنی ما رو امام بدونی. عموی من محمد حنفی هم اگر امروز زنده بشه میگه تو امامی، تو چرا منکر امامت منی؟ ببینید شما خیلی از این نمونه ها داشتیم توی تاریخ، افرادی که خیلی علاقه مند به اهل بیت بودن، الان هم داریم، ولی امام نمیدونن. معرفت یعنی امام دونستن، حجت خدا دونستن. همین که شما میرید مشهد میگید امام رضا اشهد و انک تشهد و مقامی تسمعی، معرفت دیگه. ما شهادت میدیم، تو ما رو میبینی، صدامون رو میشنوی، سلامون رو جواب میدی. این یک وظیفه است که ما این که بدانیم 1185 سال از غیبت میگذره که این معرفت نیست. اینی که بدونیم امام زمان ارواح و نافدا مثلا القابشون چیه، نه، معرفت اینه که بدونیم این امام حاضره ولو ظاهر نیست، تو جامعه است، به درد ما غمناک میشه، به خوشحالی ما خوشحال میشه، برای ما دعا میکنه، بهش توسل کنیم جواب میده، مراقب اعمال ماست، اعمال ما پیشش میره. معرفت یعنی این که قائل باشید امام یکی بیشتر نیست، همگی معمومن، امام نظیر نداره، امام حجت خدا روی زمینه. این میشه معرفت. این اولین وظیفه‌ای که عرض کردم. علمم خوبه، آگاهیم خوبه، خوندن زندگیشون، شرح حالشون، اما معرفت باوره، باوره به اون امام و جایگاهی که داره. وظیفه دومی که ما در قبال امام زمان داریم اظهار محبته. ببینید حب محبت اهل بیت ما همه داریم، الحمدلله. ممکن شما پدرت هم دوست داشته باشی ولی هیچ وقت ابراز نکنی. شما چجوری به پدرت ابراز محبت میکنی؟ کادو براش میگیری، تولدش بشه یادش میکنی، از دنیا رفته باشه سر قبرش میری، مریض بشه بیمارستان میبریش، اینطوره دیگه. محبت اهل بیت باید یه جوری ابراز بشه، اظهار بشه. همین حضور شما در اینجا اظهار محبت، زیارت امام رضا اظهار محبت، صدقه میدید میگید به نیت امام زمان، امام زمان احتیاجی نداره، خدا هم نگهش میداره، ولی این اظهار محبت. کما اینکه پدر شما میگه نیاز نداشته باشه، اما شما میری خونه‌ت 2 کیلو میوه با خودت میبری. ادب در مقابل امام زمان، فرزند خدا بهت میده نامش رو مهدی میگذاری، عرض میکنم. و همینطور ولذا پیغمبر فرمود من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، هر که محبت اهل بیت منو داشته باشه فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، هم دنیا خیر داره هم آخرت. این محبت، این دوست داشتن اهل بیت، دوستی هم میدونید زورکی نیست، یعنی من نمیتونم شما رو بزنم بگم منو دوست داشته باش، نه، این دوستی قلبیه. حبب الیکم الایمان. یه جنازه رو توی مدینه میبردن، امیر المومنین استاده بود، به رسول خدا عرض کرد این خیلی منو دوست داشت، غلامی هم بود، کسی هم زیر جنازهش نبود، خلوت بود. پیغمبر فرمود تو رو خیلی دوست داشت؟ گفت بله آقا، ایشون غلام فلان قبیله است، خیلی به من علاقه داشت. حضرت فرمود اگر محب تو بوده فرق میکنه حسابش با بقیه، بریم تشییع جنازهش. حضرت اومد زیر جنازه، خب مردم هم یواش یواش وقتی پیغمبر رو دیدن جمع شدن دیگه، آمدن کنار قبر، پیغمبر بدن رو تو قبر گذاشت، خودش خاک گذاشت، خودش سنگ لحد چید، خیلی براش سنگ تمام گذاشت. خیلی تعجب کردن یه آدمی، یه غلام غیر مشهوری، چطور انقدر پیغمبر بهش محبت میکنه. حضرت از قبر که آمد بیرون فرمود یا علی لا ینال احد بذلک الا بحبک، همه این کارا رو کردم چون تو رو دوست داشت. پیغمبر اکرم به سلمان فرمود محبت اهل بیت من 100 جا به درد میخوره، 100 جا، یکیش قبره، یکیش صراطه، یکیش حوضه، یکیش عرض میکنم میزانه.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقابل. هر کسی هر کنون میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کنون میتوانه باید به مقاومت.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترم و برات بیارم. خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو همش، از خدا میخوام معجزش برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه.
مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده؟ آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره. همون آرامشی که ندارمو ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. سرای سخن به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی رو در خصوص موضوع شتاب به سوی خداوند. ایشان در ابتدا به بیقراری انسان و عجله و شتاب داشتن او در زندگی اشاره داشته و معتقدند اگر شتاب آدمی به سوی پروردگار باشد و به سمت خداوند از تمام تعلقات فرار کند، به رستگاری خواهد رسید. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
صلی الله علیه و آله و سلم لسیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرشون، جذب عنایت‌ها، هدایت‌ها، تربیت‌های ویژه مهدوی به قلوب یکایکمون به مجلس و محفلمون در شمار بهترین یاران یاوران پابرکاب امام زمان مقدر بشیم، صلوات بعدی رو یک بارچه مهدوی عنایت بفرم. انسان در طول زندگی یک سره در حال فرار است. سرش انسان رو خداوند به گونه آفریده که بیقرار است، ناآرام است، عجول است، شتاب زده است، گمگشتگی دارد. خلق الانسان من عجل، انسان از عجله و شتاب خلق شده. و کان الانسان عجولا، انسان یک شخصیت همیشه عجول، بیقرار و شتابمنده. چرا خداوند انسان را عجول آفریده؟ از عجله و شتاب و بیقراری در ذات او و سرشت او قرار داده، برای اینکه در این چند روزه کوتاه دنیا بتواند به خدا برسد، به بالاترین قله ها بتونه مرتفعترین قله ها رو فتح بکنه، اون هم در یک دوره کوتاه. دنیا العاجله نامیده می شود. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. عاجله یعنی دنیایی که به سرعت و با عجله و شتاب درگذره. غفلت بکنی او بر شما میگذره و شما رو جا میذاره، بر شما سرعت میگیره، سبقت میگیره. ما شما انسانها و آدمیان رو به گونه ای آفریدیم، دستمایه ای از عجله و شتاب در وجودتون گذاشتیم. قبل از این که دنیا بر شما سرعت و سبقت بگیره، شما بر دنیا سرعت و سبقت بگیرید. این عجله و شتاب رو برای همین خداوند در وجود ما گذاشته. شیطان میاد انسان رو به عجله و شتاب فرا میخونه در امور غیر خدایی. العجلتو من الشیطان، که به سمت غیر خدا عجله و شتاب کن. اما این عجله و شتاب رو خدا گذاشته تو وجود ما تا به سمت خدا ما عجله و شتاب داشته باشیم. شیطان میاد برعکس قاعده رو عمل میکنه، ما رو به سمت غیر خدا فرا میخونه، میگه به سمت غیر خدا فرار کن، به سمت دنیا، شهوت دنیا، لذت دنیا، قدرت دنیا، ثروت دنیا، به سمت هواهای نفسانی، خواسته های دل، به سمت وسوسه های شیطانی. ما رو فرا میخونه به عجله و شتاب به سمت غیر خدا و از همینجا ایراد کار ما آغاز میشه. در صورتی که تمام عجله و شتاب ما باید به سمت خدا باشه، میفرماید عجلوا بالصلاة، عجله کن، شتاب کن به سمت نماز، نمازی که یاد خداست، نمازی که فرار به سمت خداست. پس عجله و شتاب به سمت خدا خیلی خوب و عالیه و اساسا عجله و شتاب به خاطر همین تو وجود ما گذاشته شده. اما عجله و شتاب به سمت غیر خدا، این آغاز هلاکت انسانه که پیامبر فرمود فرزند آدم رو یک چیز هلاک میکنه، اون هم عجله و شتاب. حالا عجله و شتاب به سمت چی؟ به سمت غیر خدا. عجله و شتاب به سمت خدا که انسان رو خوشبخت میکنه. حالا با این مقدمه که یکی از نکات بسیار مهم در انسان شناسی است که انسان وجود خودش رو بشناسه، این بیقراری، این میل به شتاب، میل به عجله، میل به سرعت و سبقتی که توی وجود انسانه، این باید خرج خدا بشه نه خرج غیر خدا. خرج خدا باید بشه. اینه که سخن تمام انبیاء الهی و پیامبران در یک جمله خلاصه میشه، ففروا الالله، فرار کنید به سمت خدا. کلید واژه فرار شتاب و عجله درش هست، یعنی با عجله و شتاب، با سرعت و سبقت فرار کنید به سمت خدا. از زبان حضرت نوح شیخ المرسلین، 950 سال دوره رسالتشون بود، 950 سال عمر حضرت نوح نبوده، عمرشون خیلی بیشتر بوده، 950 سال دوره رسالت پیش از سیل و طوفان نوح بوده، تازه یه دوره رسالتی هم بعد از اون سیل و طوفان جهانی وقتی که کشتی نشست. ثمره 950 سالی که دعوت میکرد ففروا الالله، مجموعاً 80 نفر این پیام رو دریافت کردن و عملی کردن و اهل نجات شدن. خداوند رحمان در سوره زاریات این جمله رو از زبان حضرت نوح ابوالبشر ثانی، پدر دوم بشر، پدر دوم ماست، یعنی همه ما از نسل نوح و اون 80 نفری هستیم که همراه حضرت نوح سواری کشتی شدن. ذریت من حملنا مع نوح، ای بازماندگان کسانی که ما اونها رو سوار کشتی کردیم. چرا؟ چون که این سیل و طوفان جهانی بود، فقط کسانی که سوار کشتی شدن نجات پیدا کردن، بقیه غرق شدن. نسل بشر یک آغاز مجدد رو داشت. اینه که میگه پدر دوم بشر، پدر اول حضرت آدم ابوالبشر اول، پدر دوم حضرت نوح شیخ المرسلین. 950 نفر این دستور رو گرفتن و فرارشون رو به سمت خدا قرار دادن، نه به سمت غیر خدا. بقیه چی شدن؟ بقیه هلاک شدن. در سوره نوح حضرت نوح میفرماید که قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شبان روز اینها رو دعوت کردم به سمت تو ای خدا، گفتم ففروا الالله، فرار کنید به سمت خدا، از غیر خدا. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، این دعوت من که گفتم به سمت خدا فرار کنید برای اکثریتشون هیچ نتیجه ای نداشت مگر اینکه از سمت تو فرار کردن به سمت غیر تو. من گفتم الالله، به سمت خدا فرار کنید، اینها الالله، و به هر سمتی فرار کردن غیر از خدا. اینه که بزرگان و اولیا میگن فرارتون الالله باشد، به سمت خدا، نه الالله، به غیر از خدا. اکثریت مردم عالم این دستور ففروا